أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. أموري که تاکنون تصریحا یا تلویحا بیان شد عبارت است از اینکه تزکیه از زکات است. زکات معنی نمو، به تزکیه یعنی روح پروری و نمو به روح، این معنای تزکیه است. امر دوم این است که این نه تنها شایسته است بلکه باید بر هر انسانی واجب است که خود را تزکیه کند تا از خطر برهد به فلاح برسد. فرمود به اینکه قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی و سلام. اونها که در رشد و نمو به جانشون تلاش و کوشش کرده اند به فلاح رسیدن، اونها که در تزکیه روح تلاشی نکرده اند خسارت میبینند و مانند. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که اگر کسی موفق شد به تزکیه روح، حق خودستایی ندارد که خود را با این کمال معرفی کند. سرش این است که قرآن کریم فرمود به ما بکن من نعمتن فمن الله. اگر همه نعمت ها از ناحیه خداست، خواه نعمت هایی که به انسان داده شد، خواه نعمت هایی که در خارج وجود انسان است، کسی حق ندارد خود ستایی بکند. چون معنای خود ستایی این است که من مالک این نعمتم و خودم این را فراهم کردم، در حالی که این چنین نیست و این میشود ظلم. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این است که اگر کسی تهذیب و تلاش و کوشش کرد و کمالی را به دست آورد، گذشته از این که اجر اخروی او در قیامت محفوظ است، معرفی او در جهان هم از بین نمی رود. خداوند مردان الهی را معرفی می کند، اونها را تزکیه می کند، اونها را می ستاید، با سلام، با صلوات، با تأیید، با درود از اینها به عظمت نام می برد. گاهی با اسامی مشخص نام می برد، مثل که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، یا سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، یا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین و مانند آن. گاهی به یک عنوان جامع نام میبرد و معرفی میکند، مثل که آنچه درباره مؤمنان است، محسنین است، که ان الله مع الذین اتقوا. اینها با عناوین عامه خداوند از اینها تجلیل میکند. پس اگر کسی تزکیه کرد، گذشته از این که اجر اخروی او محفوظ است، پاداش دنیایی او را هم خدا حفظ می کند و سلام می فرستد. صلوات هم که در سوره مبارکه احزاب هست که والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداوند بر شما صلوات می فرستد، ملائکه خدا بر شما صلوات می فرستد تا شما را نورانی کنند. پس این پاداش ها که مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت است محفوظ میماند. مطلب پنجم این است که در این پاداش دادن حق هیچ کس ضایع نمیشود ولو به اندازه فتیل. ولا یظلمون فتیلا. فتیل را گفتن اون جرم کوچکی است که با سرانگشت پیچیده میشود، مفتول میشود، و اون نقطه‌ای که در زهر حسه خرماست او رو میگن نقیر. گاه میگوین فتیل، گاه میگن نقیر، که همه اینها کنایه از آن است که به اندک چیزی خدا به کسی ستم نمی کند. حالا یا نقیر به اون معناست، یا نقیر به اون چیزی که یک مرغ با منقار خود برمی دارد. به هر تقدیر در قرآن کریم آمده است که مثقال ذره خدا به اهلی ظلم نمی کند، که در بحث های قبلی یاد شده است. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها. این مثقال ذره از نقیر و فتیل هم کوچکتر است. خب این کنایه از آن است که ذره ظلم در دستگاه خدا نیست. پس هر کسی کار خیری انجام داده است، یعنی موفق شد به تحصیل کمال، خدا اثر او را در دنیا یا آخرت یا هر دو حفظ می کند. پس ظلمی در کار نیست. این مطلب پنجم. مطلب ششم شأن نزولی است که برای این آیه یاد کردن. گفتن عده از یهودیا آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بچه خردسالی را هم به همراه داشتن. عرض کردن این بچه گناهی دارد یا نه؟ مثلا حضرت فرموده باشد نه. بعد گفتن که همونطوری که این بچه بی گناه است، ما هم بی گناهیم. اگر روز گناه کردیم شب خدا میبخشد، و اگر شب گناه کردیم روز خدا میبخشد. بعد این آیه نازل شد، فرمود الم تر الی الذین یزکون انفسهم، چرا گناهان شما رو میبخشد؟ شما چه خصیصه ای دارید که دیگران ندارن؟ حالا این شأن نزول چه تام چه ناتمام، اصل مطلب حق است و اختصاصی هم به یهودیا ندارد. منتها این گروه بیش از دیگران خود پرستن، بلکه نجات پرستن. قرآن کریم از تزکیه اینها به خودخواهی و خودستایی و نجات پرستی اینها خبر میدهد. درباره آخرت هم خبر میدهد، درباره دنیا هم خبر میدهد. درباره آخرت آیه 80 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت این بود که و قالو لن تمثل النار الا ایام معدوده، اونا میگوین ما اگر در قیامت هم عذاب بشویم می چند روزی بیش نیست، بعد به سعادت ابد میرسیم. لن تمثل النار الا ایام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این که میگویید ما بیش از چند روزی معذب نیستیم، یک میثاقی و عهدی از خدا دریافت کردی؟ خدا به شما وعده داده است تا خلف وعده نکند، یا به صورت گزاف و گسره فریه میبندی؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. این درباره عذاب آخرت. درباره این که اهل بهشتن، آیه 111 سوره مبارکه بقره کافی بود که گفتن لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، بهشت فقط مال یهودی هاست. این حرف یهودی ها. مسیح ها میگوین بهشت فقط مال مسیحی هاست. این که میگوین لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، نه یعنی یهودی میگوید که بهشت فقط مال یهودی و نصارا هاست، نه به این معناست که نصارا میگوین بهشت فقط مال یهودی ها و نصارا هاست، بلکه هر کدام بهشت را منحصر به خود میداند. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا، یعنی قالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان هودا، و قالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارى. لذا نه تنها مسلمین را محکوم میدانند، یکدیگر را هم محروم میدانند. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. اینا یک دیگر را قبول ندارن. قرآن فرمود به این که شما نجات از آتش را مال خود می دانید، این که ورود به بهشت را مال خود تلقی کردید، دلیلتون چیست؟ هم در مسئله لن تمسن النار الا ایاما معدوده از اونها برهان طلب کرد، همود اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، هم در اون آیه 80 از اینها برهان طلب کرد، هم در آیه 111 همون سوره بقره برهان طلب میکند. بفرمایید که تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. در اونجا فرمود آیا میثاقی گرفتید؟ این مصداق برهان است. در اینجا به اصل برهان ارجاع میدهد که هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. مشابه این تعبیر که مربوط به مجموعه دنیا و آخرت است، در سوره مائده آیه 18 آمده است که قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، اونگاه برهان قائم میکند که شما اگر احبای خدایید و ابنای خدایید، و منظورتون هم بنوبت تشریعی است، بلومه یعده بکن بدونو بکن، شما گناه کردی و خداوند هم برابر این گناه شما را عذاب میکند، فلمه یعده بکن به دنو بکن، بل انتون بشر، شما مثل دیگرانی بشر مخلوقی، اونگاه یغفر لمن یشا و یعده و من یشا و لله ملک السماوات و الارض ما بینهما و الیه المسیر. پس هیچ خصوصیتی برای یهودیا و مسیحا نیست. در سوره مبارکه جمعه یه برهانی مربوط به آینده از اینها طلب میکند. در سوره بقره دلیل گذشته را طلب کرد. در سوره جمعه دلیل آینده را طلب میکند. در سوره بقره فرمود اگر شما از جهنم نجات پیدا کردید، میثاق نشون بدید، وعده نشون بدید که خداوند به شما این وعده را داده باشد. این مال گذشته است. اگر قبلا خدا یه همچه وعده به شما داد، شما حق دارید بگویید که ما در آتش نمی سوزیم مگر چند سباهی. در سوره جمعه فمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اگر شما راست میگید جزء اولیاء اللهید، خب چرا به دنیا گرایش دارید و چسبیدید؟ خب تمنی مرگ کنید، چرا از مرگ میترسید؟ مگر میشود محب از محبوب بهراسد؟ شما اگه جزء احبای خدایید، خب به لقاء الله دل بسته باشید، چرا فرار میکنید؟ این برهان نسبت به آینده است، برهان تجربی است، اون میثاق قبلی است. پس نه قبلا شما یک میثاقی دریافت کرده اید، نه الان یک شاهد زنده‌ای به همراه دارید، و اونچه که گذشته به آینده شما را مثل دیگران تعمیم میکند همان است که در سوره مائده بیان شد: بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. اینها یا مربوط به بهشت بود، یا مربوط به جهنم بود، یا مربوط به مجموعه بهشت و جهنم. و همون که مربوط به خصوص دنیاست که نجات پرستی اینها را نشون میدهد، همون آیه است که در سوره مبارکه آل عمران مبسوطا بحث شد، آیه 75. فمود بمین اهل کتاب من ان تأمنه بقنطار یعدی الیک و من هم من ان تأمنه بدینار لا یعدی الیک الا ما دمت علیه قائما ذالک به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. فمود گرچه بعضی از اهل کتاب در اثر ایمانی که به پیغمبرشون داشتن اهل نجات و وفا و صدق و امانتن، اما عده دیگر اینچنین نیستن. گروه از اهل کتاب کسانی هن که اگر شما یک دینار به عنوان امانت پیش اینها بسپرید، اینها خیانت میکنن. چه رسد به بیش از یک دینار، چه رسد به اینکه امانت نباشد، ذخایر کشور شما باشد. و منهم من ان تأمنه بدینارن لا یؤدی، مگر اینکه شما قیام بکنی حق خودتی بگیری، الا ما دمت علیه قائما. چرا؟ نه برای اینکه اینها مال دوستن، زرندوزن، تنها این نیست. اینا البته دنیا دوستن، مال دوستن، زرندوزن، همه این رذایل را دارن، اما عمده و نجات پرستی اونهاست. ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی مال غیر یهود برای یهود حلال است. عمده این است. اونا خودشون را اهل کتاب میدونن، شما را امی میدونن، بعد میگن به اینکه اگر امیین یک امانتی را به ما بدهند، چون اینها محدور المالند، محترم المال نیستن، مالشون برای ما حلال است. یک دینار به عنوان امانت، چه رسد به مال فراوان و معدن، اونم بدون امانت دستشون برسد، با این نجات پرستی دستبردار نیستن. تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید اون چه که بشر را الان دارد می‌سوزاند و مشکل عصر کنونی است، همین نجات پرستی و خودخواهی است. با کافران میشود زندگی کرد، کفر مشکلی ندارد، یعنی سلب ایمان و بی ایمان بودن جهان را نمی سوزند. اما همون بیان نورانی سالار شهیدان صلوات الله و سلام علیک بود: ان لم یکن لکم دین ولا تخافون الموت فکونوا احرارا فی دنیاکم. اون حریت اگر نباشد، دنیا تو آتش می سوزد. تعلیل قرآن کریم هم نسبت به مشرکین و امثال مشرکین این است که همون فقاتل و ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نه چون مؤمن نیستن دین ندارن کافرن به جنگ اونها قیام بکنید، نه. خب حالا کافر است در جا خود در زندگی میکنند، کاری با شما ندارد که.
بلکه در سوره ممتحنه فرمود کافری که با شما کار ندارد، بدرفتاری نکرد و نمی کند، نه تنها با او زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، نسبت به اون احسان کنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، نسبت به اینا احسان کنید، نیکی کنید. ان الله یحب المقسطین، گذشت کنید، با بزرگواری با اینا رفتار کنید. اگر کافر خب بالاخره می سوزه دیگه. با کافر، چه فرد کافر چه دولت کافر، چه ملت کافر چه دولت کافر. فهمود مادامی که در صدد اسلام زدائی نیستند، با مسلمین بدرفتاری نکردند، کاری با اسلام مسلمین ندارند، به عنوان بشر یه زندگی مسالمت آمیز با اونا داشته باشید. خدا نهی نمی کند که شما با اینها زندگی کنید، مشهور باشید. البته طهارت و نجاست صاحب دیگه است، بلکه نسبت به اینها بر رو احسان و نیکی کنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با قسط و عدل رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین، بلکه از این را جذب میشه. انما ینهاکم الله عن الذین کذا و کذا، اونا که اسلام زدائی کردن، در تبعید و کشتن و زجر مسلمین کشیدن، با اونها باید قطع رابطه کنید. خب پس قرآن میفرماید میشود ملت مسلمان با ملت کافر یه زندگی مسالمت آمیزی در کنار هم داشته باشند. اما چرا با ائمه کفر بجنگید؟ برای اینکه انهم لا ایمان لهم، هیچ مواثیق بین الملل، هیچ تعهد بین الملل، هیچ قطعنامه بین الملل، هیچ روابط بین الملل، هیچی رو محترم نمیشمارن. باید با یه همچه مردمی که نمیشه زندگی کرد که خرید و فروش بکنید، حاضر نیستن سمن رو بپردازن یا مسمن را تعدیه کنن، پول شما پیش اونا باشه بلوکه میکنن، چیز رو خریده باشید نمیدن. اینا لا ایمان لهم هم. اون وقت دولتی که یا ملتی که به هیچ میثاق و تعهدی پابند نیست، اصلا نمیشه با او زندگی کرد. اون چه که الان جهان را میسوزاند، یکی لیس علینا فی الامیین سبیل است، یکی هم لا ایمان لهم هست که هرگز نمیشه با اینا زندگی کرد. بالاخره یا انسان با چیزی بفروشد، یا با چیزی بخرد، یا با سفر تجاری کند، یا سفر فرهنگی کند، یه تعهد متقابلی است. اونا که ایمان و تعهدها و مواثیقشون محترم نیست، نمیشه با اونا زندگی کرد. بالاخره هر ملتی پیش خود یه مقدساتی دارد، به او سوگند یاد میکند. اگر سوگند یاد کردن به یک چیزی، این سوگند اینها پیش اینا مقدس نبود، بدون سوگندم یقینا مقدس نیست. پس خطر این است که یکی لا ایمان لهم، یکی هم لیس علینا فی الامیین سبیل. اون چی که الان خطر صهیونیست هاست، همین لیس علینا فی الامیین سبیل است که اینها یزکون انفسه هم. لذا ذات اقدس اله و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الم تر الی الذین یزکون انفسهم، چی خود ستایی میکنن، خودشونو برتر میبینن. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء، هیچ کسی حق ندارد خود ستایی کند، فقط خدا تزکیه می کند. اولیای خدا بدون اجازه و اذن خدا سخن نمی گویند، اگر چنونچه در کلمات ائمه علیهم السلام سخن از خود ستایی است، این معلوم می شود که به اذن الله دارن خودشون رو معرفی می کنند. این همون بل الله یزکی من یشاء است. در طائف وجود مبارک است امیر، با وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه ما، یک نجوایی کردن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این نجوا از طرف خداست، یعنی من اگر یه وقت خصوصی با علی ابن ابی طالب داشتم، این به عنایت و اذن الهی است. بر اساس اون قرب نوافل که فریقین نقل کردن، مرحوم کلینی هم در کافی نقل کرد، انسانی که به مقام ولایت رسید، ولی الله شد، زبان او زبان خداست. یعنی خداوند در مقام فعل نه در مقام ذات زبان گویای این ولی الله می شود. اون وقت این ولی خدا که سخن می گوید با لسان الله حرف میزند. کیم روایت جز غرر روایات ماست که لا یزال یتقرب عبدی المؤمن بی الیه به نوافل حتی احبه و فیضا احببته کنتوس هم اهل لذی یسمعو به و لسان اهل لذی ینتقو به. من در مقام فعل زبان گویای اویم، او حرف میزند ولی با زبان من حرف میزند، رضا میشود معصوم. روی این حدیث شریف قرب نوافل گاهی ائمه علیهم السلام مجاز بودند که خودشون رو معرفی کنند. پس دو مطلب درباره این هاست، یکی این که تا اذن نداشته باشند سخن نمیگویند، دوم این که وقتی هم که میخواهند حرف بزنند به لسان الله سخن میگویند. اما این که تا اذن نداشته باشن حرف نمیزنن، این همون در فرازهای زیارت نورانی جامعه کبیر هست که در وصف ائمه علیهم السلام همون وصفی را که خدا در سوره انعام برای ملائکه ذکر کرد، همون وصف در زیارت جامعه برای ائمه علیهم السلام ذکر شده است. اون وصفی که خدا در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد این است که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی ملائکه بندگان مکرم الهی هن، بدون اجازه خدا هم سخن نمیگویند و تا خدا دستور ندهد اونا حرف نمیزنن، اونا همیشه لاحقن، سابق نیستن. لا یسبقونه یعنی لا یسبقون الله تعالی، لا یسبقونه بالقول و هم یعنی ملائکه که عباد مکرمن به امره یعملون. خب همین وصف برجسته‌ای که خدای تعالی در سوره انبیا برای ملائکه ذکر کرد در زیارت جامعه برای ائمه علیهم السلام ذکر شده است که اینها لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این مطلب اول. مطلب دوم هم همین حدیث قرب نوافل است که اگر اولیای خدا سخن میگوین به لسان الله حرف میزنن نه به لسان خودشون. بعد از تمامیت این دو مقدمه به دو امر معلوم میشود که اگر اهل بیت علیهم السلام گاهی خود ستایی کرده ام، هم به اذن الله هست و هم در حقیقت کلام الله. و اگر اونها خودشون رو معرفی نمی کردن هرگز ما اونها رو نمی شناختیم. در مسئله تزکیه که روان نیست مگر به اذن خدا، در اون نامه 28 نهج البلاغه که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه برای معاویه علیه من الرحمن ما یستحق مرقوم فرمودن کاملا محسوس است. در اون نامه که جواب نامه معاویه است، حضرت خودش رو معرفی میکنند، اهل بیت رو معرفی میکنند. در بخش از اون نامه آمده است که تو سخن از فاضل و مفضول گفتی، سائس و مسوس گفتی، تو چه کار بین حرفه ها، تو چی میدونی فضل یعنی چی، فاضل کیه، مفضول کیه، سیاست یعنی چه؟ و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان، فذکرت امرا ان تمع تزلک کلو و ان نقص لم یلحق که فلمون و ما انت بالفاضل بالمفضول و سائس بالمسوس و مال طلقاء و ابناء طلقاء، شما آزاد شده های ما بودید، شما رو چیکار بین حرفا، مال طلقاء و ابناء طلقاء و تمییز بین المهاجرین و ترتیب درجات حیات، لقد هن قدن و قدهن ليس منها و تفقه يحكم فيها من عليه الحكم لها الا تربع ايها الانسان على بلعه، که بشین سر جات، تو چیکار بین حرفا داری؟ بعد فرمود، بعد چند جمله فرمود ولکن به نعمت الله احدث، حالا شروع کرد به شمارش فضائل خانوادگی، فرمود از باب این که خدا فرمود اما به نعمت رب که فهدید، من از این راه سخن میگویم نه از راه تزکیت المر نفسه، ولیکن به نعمت الله و حدید. فرمود این قوم من استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین و الانصار ولکلهم فضلون، خیلی ها در راه خدا چه مهاجر چه انصار شهید شدن، هر کدام فضیلتی دارن. اما حتی از استشهد شهیدنا قیل سید الشهدا، از مهاجر و انصار در جبهه های اسلامی خیلی ها شهید شدن، هر کدام به فضلی رسیدن و دارای فضیلتی هستند. اما از خانواده ما اگر کسی شهید شد می شود سید شهدا، چون حمزه سید شهدا بود. و خصه رسول الله صلی الله علیه و سلم به 70 تکبیرتن عند صلاتی علیه، هنگام نماز میت بر او 70 تکبیر گفت. اولا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله ولکل فضل حتی اذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قیل التیار فی الجنه و ذل جناح. همون تو جبهه‌های جنگ خیلی ها هستن که دست رو از دست میدن و همه اونها که دست هایشون رو در راه خدا دادن از فضیلت الهی برخوردارن. اما از خانواده ما اگر کسی دستش رو در راه خدا بدهد میشود تیار، جعفر تیار همین است دیگر، ذوالجناحین، که این در بهشت با ملائکه پرواز میکنه. بعد عمود و لولا ما نه الله عنه من تزکیت المر نفسه لذکر زاکرون فضائل جمع تعرفها قلوب المؤمنین ولا تمجها آذان و سامعین. فرمود اگر خدا نهی نکرده بود که خود ستایی نکنید، گویندهی میگفت، نفرمود من خودم میگفتم، میگفتن فضائل فراوانی که دلهای مؤمنین آشنا بود میپذیرو و میپذیرد و گوشهای دیگران هم رنج نمیبرد. این حرفهای ما و فضائل ما هم دلنواز است و هم گوشخراش نیست، هم تعرفها قلوب المؤمنین هم لا تمجها آذان السامعین. بعضی حرفهاست که رنج و تعب و خستگی و خراش در گوش ایجاد میکند. همود اگر شنونده فضائل ما را بشنود گوشش خراشیده نمی شود، متأثر نمی شود، ترد نمی کند. مؤمنین هم دلش این حرفا را می شناسد و می پذیرد. بعد اون جمله بلند را فهمود که انا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، که خیلی حرف بلندیست البته. خب به هر تقدیر مؤمنینی که تربیت شده این مکتبند نه تنها سعی میکنن خود ستایی نکنن، اگر از اونها تعریف شد اونها رنج میبرن، یه حساب مستقیمی با خدای خود باز میکنن. و اون را در نهج البلاغه خطبه 193 در وصف متقیان این چنین فرمود، فرمود مردان متقی این چنینن: اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له فیقول و انا اعلم به نفسی من غیری و ربی اعلم بی منی به نفسی اللهم لا تآخذنی به ما یقولون و اجعلنی افضل من ما یظنون و اغفرلی ما لا یعلمون. اون مردان با تقوا کسانی هستند که اگر یکی از اینها را تزکیه کنن، تعریفی از او بکنن، از این تعریف تزکیه می ترسد که مبادا فریب بخورد، مغرور بشود، با خدای خود این سخنها را می گویند و در بین خود و خدای خود این حرفا رو دارن. میگن انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم را بهتر از دیگران میشناسم، و ربی اعلم بی منی به نفسی، خداوند مرا بهتر از من میشناسد. چون خیلی از خاطراتی است که انسان در نهانخانه دلش ذخیره کرده است و نمیداند اینها به سود و یا زیان او، که فهمون این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی اگر حرف روشنی زدی جهر و آشکار گفتید خدا جهر را میشنود، یک، راز نهانی شما را میداند ولو نگفته باشید، دو، اون چی که خودتون مخفیست بر شما خودتون نمیدانید هم خدا میداند، سه. لذا مردان با تقوا میگوین انا اعلم و به نفسی من غیری، من خودم را بهتر از دیگران میشناسم، و ربی اعلم و بی منی به نفسی، خدا مرا بهتر از من میشناسد. بعد عرض میکنن خدایا اللهم لا تآخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا اون چرا که اینها درباره من گفتن مرا به اینها مؤاخذه نکن و مرا بهتر از اون حدی قرار بده که اینها درباره من گمان دارن، و اون چرا که اینها نمیدانن بیامرز. مسئله تزکیه این خطر را دارد که خود انسان اگر خودش رو بستاید خب این خطر است، برای این که کسی که مالک هستی خود نیست و هستی او مال خداست، برابر آیه ما بکن من نعمت فی من الله، نعمتی که دارد خدا به او داده است، این اگر خود ستایی کند خب ظلم است دیگر، و هیچ لحظه هم مالک نعمت نیست. این درباره خود ستایی خود آدم، اما اگر دیگران از آدم تعریف کردن بالاخره خوشش میاد، انسان خوشش میاد. در اون عهدنامه هسته امیر سلام الله علیه به مالک اشتر این چی آمده است؟ فبود مالک، گرچه شیطان هرگز انسان را رها نمی کند، اما این دل اعتراع، یعنی اونجایی که دارن از تو تعریف می کنن، اون دیگه خط مقدم حمله آتش است. یه وقت هست که دوتا جبهه که با هم جنگ می کنن، تک تیراندازها گاهی تیر رو کنن، گاهی هم حمله شروع می شود. شیطان همیشه به عنوان تک تیرانداز مرتب تیراندازی می کند، این آنی انسان رو رها نمی کند. اما وقت حملهش اون وقتیست که دارن از آدم تعریف می کنن. این تو عهدنامه مالک است. فرمود اون لحظه‌ای که دارن از تو تعریف می کنن، اون همون خط آتش شیطان است که داره حالا حمله می کنه. تو آدم وقتی خوشش آمد، همین این خوشایند خودش سیئه است، برای اینکه باور میکند، خیال میکند مال اوست. همه ظلمها که ظلمهای مالی نیست. خب اگر کسی مال غیر را که امانت است مال خود بداند، یه ظلم فکری است دیگر. اگر همه این نعمتها امانت است، روزی داد روزی میگرد و الان ما امین اوییم، اگر به عنوان مالک لبخند زدیم خوشمون آمد، این تبد و مافی انفسکم او تخو یا حاسب کن به الله دیگر. اگر در این حال خودمون را مواظب نباشیم حمله میکنن، این حال غفلت است دیگر. چون انهو یراکم هوه و قبیله من حیث لا ترونهم، هر لحظه ای که شما شیطان را ندیدید و غافل بودید، او دیگه لحظه حمله اوست، از راهی می آید که شما او را نمی بینید. لذا در عهدنامه مالک آمده است که اون وقتی که از تو دارن تعریف می کنن، این دل اعتراع و المد، بدان که زمان حمله شیطان است، مواظب باش که تحویل نگیری. این خب، پس الم تر الالذین یزکون انفسهم، این بخش اول آیه، ولی الله یزکی من یشا، که حق کسی زایه نمی شود، این بخش دوم، ولا یظلمون فتیلا، والحمد لله رب العالمین.